دوستان عزیز، کتاب عهد جدید رو باز کنید، رساله عبرانیان فصل اول آیه 8. اما در حق پسر نیز میگوید: ای خدا، تخت تو تا ابد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است. پارسایی را دوست و شرارت را دشمن می‌داری، بنابراین خدا خدای تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مست کرده است. موضوع صحبت اینه: جلال خداوند ما عیسی مسیح. در مطالعه قبل تأکید کردیم بر فرشتگان و خدمت اونها به ایمانداران مسیحی، اینکه ذاتشون چی هست، کار اونها چه هست، و همچنین این سوال که به چه علت فرشتگان آفریده شدند. حال باز می‌گردیم به مطالعه صفات خداوند ما عیسی مسیح و جلال او. کل موضوع فصل اول رساله به عبرانیان این است که خداوند ما عیسی مسیح بسیار بسیار برتر از فرشتگان هست. او پسر یگان و مولود جاودانی است. او همیشه پسر یگان و مولود بوده، همیشه هست، خدای زنده و حقیقی برابر با خدای پدر و روح القدس. و در این حال در اون زمان پایگیری کلیسا این مطالبی بوده در مورد فرشتگان که طبقات مختلفی دارن و غیره، و در اینجا به شکل بسیار روشنی به ما گفته شده که اونها مخلوقات هستن، آفریده شدن. در مورد کارهای اونها مطالبی رو صحبت کردیم راجبش دفعه قبل، و نه فقط اونها آفریده شدن تا خدای زنده رو پرستش کنن، بلکه خادمین وارثین رستگاری نیز هستن. حالا اگر به آیه 8 نگاه کنیم، در اینجا چنین میخونیم: در حق پسر نیز میگوید. و در اینجا از سه مزمور استفاده شده و نقل قول شده. اولین اونها مزمور 45 است، آیه 6-7 که در اینجا نقل قول شده. این مزمور مزمور مسیحایی است، بسیار روشنه. معلمین یهود در زمان قدیم و همچنین در زمان عهد جدید مطلب متفاوتی رو تدریس می‌کردند و می‌گفتند این مزمور نوشته شده تا به سلیمان در زمان ازدواج اولش تبریک بگه. اما مشخصه که این مزمور هیچ شکلی نمیشه اون رو ربط داد کاملا به سلیمان، بلکه این ربط داره به خدای زنده و او که خدای جس پوشیده است، ذات خدایی داره و انسان گشته، او که پادشاهیش ازلی و جاودانیه. و مطالب زیادی گفته شده که در اون مزمور که به هیچ وجه نمیشه اونها رو ربط داد به سلیمان، و مشخصه که این مزمور یک مزمور مسیحایی است، در مورد مسیحا که خواهد آمد، و به این شکلی که در اینجا از اون نقل قول شده. اما در حق پسر نیز میگوید و بعد نقل قول میشه: ای خدا، تخت تو تا ابد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است. در فرصتی که پیش داریم سعی میکنیم به این آیات نگاه کنیم، به تک تک این آیات، تا ببینیم واقعا ژرفای هر کلام چقدر عمیق است و هر کدوم از اونها تصویری به ما میده، و همین اونها کمک میکنه تا تفکر خود و اندیشه خود چیزی رو از عظمت و جلال و قدرت خداوندمون عیسی مسیح پسر یگان و مولود خدای زنده درک کنیم. اولین کلمه‌ای که بهش فکر میکنیم این است: تخت تو. پس عیسی مسیح پادشاه و تخت سلطنتی داره، جایی که اقتدار داره، جایی که حکومت میکنه، جایی که حکمرانی میکنه. تخت پادشاهی جایی هست که پادشاه به شکل رسمی عمل میکنه. زمانی که بر تخت نشسته باید به او احترام بگذارن، باید به او گوش کنن، باید از او فرمان ببرن. و این البته تصویری که به ما داده شده مربوط به زمان باستان، زمانی که پادشاه وجود داشت. اکنون در جهان غرب دموکراسی هست، در کشور اسلامی آخوندها قدرت رو در دست دارن و دیکتاتور هستن. در جهان غرب دیکتاتوری رو رد میکنن و دموکراسی رو میپذیرن و پادشاهی و امپراتوری رو رد میکنن، به این علت که تاریخ به ما نشون میده که اگر قدرت به کسی داده بشه و کسانی که در این مقام بگیرن شایسته این مقام نیستن. البته در تاریخ انگلیس پادشاهان خوبی نیز بودن، اما اونها نیز ایرادهای خود رو دارن. اما هرگاه کسی قدرت رو به شکل کامل در دست بگیره، بدل به دیکتاتور میشه و ما در جهان غرب ترجیح میدیم دولتی رو داشته باشیم که بتونیم اون رو عوض کنیم از راه رأی دادن و دموکراسی. اما در مورد پادشاهی مسیح، او هیچ کس ایرادهایی رو که ما در پادشاهان زمینی میبینیم نداره. او پادشاهیش کامل هست، او سلطنتی رو میکنه که ما عاشق اون هستیم، مشتاق اون هستیم، زیرا کامل قدوس و خدای زنده است که پادشاهی میکنه و هرگز اشتباهی نمیکنه. و تخت سلطنت او چقدر متفاوته، تخت سلطنتی که نه فقط فرای شهروندانشه بلکه با اونها نیز ربط داره، با تک تک اونها. و چون خدای کامل هست و همچنین بدن انسانی رو پوشیده که جلال دار یافته، مسیح در این شرایط میتونه با میلیون ها نفر مقدسین خودش که نجات یافتن رابطه داشته باشه و مسیح اونها رو دوست داره و از اونها مراقبت میکنه. به عنوان پادشاه اونها رو آزاد کرده، خریداری کرده و اونها رو محبت نشون میده. چه پادشاهی داریم ما مسیحیان. اما مسیح بر تخت حکمرانی نشسته و ما مسیحیان از او اطاعت میکنیم و در حق پسر میگوید ای خدا، تخت تو تا ابد است. پس مسیح پادشاه و حکمران تمامی مسیحیان و نجات یافتگان است در سر تا سر اعصار. و بعد در مورد مسیح گفته شده ای خدا، او ذاتش برابر با خدای پدر هست. تخت پادشاهی او ابدی است، جاودانه است و امنیت ما مسیحیان در اینجاست. چه جای اسفباری است که ابدیتی که در انتظار ماست و جلالی که در انتظار ماست موقتی می بود و روزی به آخر می رسید. اما آنچه که زیباست، این چی که در انتظار ماست برای شهروندان اون ملکوت تا ابد هست. واژه دیگه که در آیه 8 می خواهیم به اون نگاه کنیم، عصای ملکوت هست. تعریف شده از عصای راستی. واژه یونانی اون عصایی است که بر روی اون لم می دادن و پادشاه وقتی که بر تخت سلطنت می نشست اون رو به دست می گرفت، نمادی است از حکمرانی و اقتدار او. اما پادشاه بر اون تکیه می کنه و این رو معمولا به این شکل پادشاهان از اون استفاده می کردن. پادشاه بر روی تخت خودش می نشست و اون عصای بلند پادشاهی که مزین بود، پر از جواهر بود، اونو در روی زمین قرار میدادن و اگر میخواست بایسته بر اون میتونست تکی بزنه و اون عصای پادشاهی در اونجا بود. و اگر درباریان در اون زمان برنامه‌ای رو داشتن و یا کاری رو بایستی انجام میدادن و یا گروه دیگه بودن که میخواستن نقشه دیگه رو به شکل دیگه اجرا کنن و گروه دیگه از درباریان اون رو به صورت دیگه میخوان اجرا کنن، اما در بین همه این جر و بحث ها پادشاه معمولا سخنی نمی گفت. ضرورتی نداشت او سخنی بگه. او صرفا عصای ملکوتش رو جا به جا می کرد تا تصمیم خودش رو نشون بده، یا به سمت گروهی که در سمت راست بودن اون رو می چرخوند و یا به سمت چپ و اون گروهی که در اونجا بود اونها رأیشون پذیرفته میشد و اگر کسی میخواست اعدام بشه و او رو نزد پادشاه می آوردن، اونا منتظر میموندن تا ببینن پادشاه عصاشو به چه سمت میچرخونه و آیا فرد محکوم هست و یا بخشوده شده. پس تصویری که به ما داده شده اقتداری است که هیچ کس نمیتونه اون رو به چالش بکشه. مسیح به عنوان پادشاه ازلی بر تخت سلطنت نشسته و عصای ملکوت او عصای راستی است. او اقتدار مطلق رو در دست داره و البته پادشاه مسیح پادشاهی است که متفاوت از پادشاهی های زمینی. در روی زمین پادشاهی رو به میراث میبرن. معمولا پادشاه بعد از پدرش بر تخت مینشینه، شاهزاده است که بر تخت مینشینه. اما در مورد مسیح بدون شک رابطه‌ای وجود داره. او برابر با پدر آسمانی هست. اما بیش از اینه، مسیح پادشاه نه فقط چون او خداست، بلکه توسط اوست که همه چیز آفریده شده. کل ستارگان، کهکشان‌ها، زمین، انسان‌ها و هر آنچه که آفریده شده، مسیحی که اونها رو آفرید. پس اینها حق او هست تا بر اونها حکمرانی کنه، حق مسیح پادشاهی کنه، زیرا او آفریننده است. اینها کار دستی او هستند، نه فقط بدین دلیل، بلکه او پادشاهی هست که پیروز شده. بعد از سقوط گویی شیطان اینها را از مسیح دزدید، گویی او پادشاه نیروهای هواست. و چه حقی داره شیطان؟ مسیح میاد و بر او غلبه میکنه، فدیه گناهان میپردازه. مسیح شیطان رو شکست میده و یک پادشاه پیروزمنده که قوم خودش رو آزاد میکنه و بدین شکل او پادشاه هست که پیروزمنده. به علاوه پدر آسمانی او رو به عنوان پادشاه تشخیص داده، نه فقط کار بر روی صلیب، نه فقط پارسای کاملش، بلکه زندگی او چنانه که او شایسته این هست که بر تمامی قومش حکمرانی کنه. مرگ مسیح گناهان رو از میان برمی‌داره، پارسای او مسیحیان رو شایسته ورود به بهشت می‌سازه و پدر آسمانی کار مسیح رو برش مهر تایید میزنه، لولزا او این حق رو داره تا حکمرانی کنه. به علاوه ما مسیحیان مشتاق او هستیم که پادشاه ما باشه. هر یک از ما در کشورهای غرب میتونیم رأی بدیم برای حکمران هامون، اما وقتی که ما به بهش فکر میکنیم، همه ما رأی میدیم به مسیح، ما مشتاقانه او رو پادشاه خود میدونیم. بله، مسیح پادشاهه، چون همه چیز رو آفریده، چون پیروز شده بر دشمنانش و همچنین چون مسیحیان مشتاقن، اشتیاق دارن که او پادشاهشون باشه. این کلمات بسیار غنی است: ای خدا، تخت تو تا ابد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است. واژه عبرانی که ترجمه شده راستی چیزی هست که مستقیمه و راسته. آیه 9: پارسایی را دوست و شرارت را دشمن می‌داری. خصوصیت اصلی این ملکوت چه هست؟ به شکل عالی اون رو در بهش می‌بینیم، اما حتی در بین نجات یافتگان در روی زمین خصوصیت اصلی ملکوتی که مسیح بر اون پادشاهی می‌کنه چه هست؟ مسیح پارسایی رو دوست داره و شرارت رو دشمن می‌داره. از خصوصیت اون پاکی هست، قدوسیت هست، و هیچ ایرادی در اون وجود نداره، هیچ گناهی در اون نیست، هیچ فسادی وارد این ملکوت نمیشه، هیچ دشمنی، هیچ مرگی، هیچ دروغی، هیچ شرارتی، هیچ شهوتی وارد این ملکوت نمیشه. آیه 9: پارسایی را دوست و شرارت را دشمن می‌داری. این خصوصیت ملکوت آسمانی خداوند ما عیسی مسیحه. در این ملکوت شرارتی وجود نداره، در اون جلال ازلی و امنیت ابدی ما بدون بستگی داره. زمانی که ما وارد آن ملکوت آسمان بشیم، هرگز چیزی رو که ناپاکه و یا باعث ناامیدی میشه، چیزی که باعث ناامیدی ما میشه در اونجا نیست. هیچ گناهی در اونجا نیست، هیچ شرارتی در اون نیست. عدالت را دوست و شرارت را دشمن میداره. و ادامه آیه 9 چنین میخونیم: بنابراین خدا، بدون شک این اشاره دار به خدای پدر، بنابراین خدا، خدای تو، تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مس کرده است. در نتیجه پدر آسمانی، خدای تو، کسی که با تو برابره و یکیست، تو را مس کرده است. در زمان باستان پادشاه که در قوم بنی اسرائیل بود بایستی مس میشد با یک روغن، و این نمادی بود که او پادشاهی رو دریافت کرده و اقتدار رو دریافت کرده. و در اینجا به ما گفته شده که مسیح هرچند که همیشه برابر با پدر آسمانیه و ذات خدایی داره، اما مس میشه. چه زمانی مسیح مس شد؟ کتاب مقدس به ما میگه او چندیر مار مس شد. در ابتدای خدمت زمینیش، وقتی که در جلیله کتاب اشعیا رو میخوند و به ما گفته شده که در اونجا تدهین شد تا کارش رو شروع کنه و همچنین زمانی که به جلال برده شد و در دست راست پدر آسمانی بنشست. در نبوت هایی که در عهد قدیم هست در مورد مسیحا گفته شده که او مسیح شد حتی قبل از اینکه به این جهان بیاد. پس او برای اون کارش مسیح شده، در حین کار مسیح شده و همچنین در پایان مأموریتش مسیح شده تا نشون بده که کار او کاملا پذیرفته شده. به عنوان مثال به صلیب فکر کنید. اون کار کاملا موفقیت آمیز بود. هر گناهی که توسط قوم مسیح انجام شده، هر گناهی توسط مسیح کاملا فدیه داده شد. مسح کردن مسیح نشانه تأیید خدای تثلیث است بر اوست. به علاوه خدای تثلیث او رو قوت بخشیده و به این مأموریت میفرسته. به علاوه او مسح شده توسط روغن شادمانی. یکی از نویسندگان پیوریتن در زمانهای گذشته به سی موضوع فکر میکرد که این روغن شادمانی نمادی است از پذیرفته شدن پسر توسط پدر. احتمال زیاد ایشون وقت زیادی رو گذرونده تا به این سی موضوع فکر کنه. اما ما به شکل خلاصه به روغن شادمانی فکر میکنیم. به چه علت گفته شده روغن شادمانی؟ مسیح با فدیه دادن جانها این حق رو داره تا شادی زیادی رو به اونها برسونه. مسیح مسح شده، مأموریت یافته توسط خداش به روغن شادمانی و این شادمانی واقعی فقط زمانی به ما میرسه که او رو بشناسیم، به او ایمان داشته باشیم و روح و جانمون در دستهای او باشه و یقین داشته باشیم که نجات یافتیم و در مسیح هستیم و شواهد کار او رو در زندگیمون داشته باشیم، یقین بدونیم که مسیحی شدیم. وقتی که دعا میکنیم به دعاهای ما پاسخ میده و این شواهد رو در دست داریم و قدرتش رو در زندگی تجربه میکنیم، قدرتی که او به شکلی به ما عطا میشه، اون احساس صلح و آرامش و اون احساس محبت، زمانی که از او اطاعت میکنیم و سعی میکنیم او رو خدمت کنیم، اون وقتی که این اطمینان از رستگاری به ما میرسه و میبینیم که خداوند چه کاری رو در ما انجام داده و به دعامون پاسخ میده و به ما یاری میده، به ما قوت میده و تا حدی این به ما میرسه و گاهی هم به شکل مستقیم خداوند به ما این اطمینان رو میده که ما بخشوده شدیم و فرزندان او هستیم. اون وقتی که دل ما پر از شادی میشه، از بین همه انسان ها خداوند من رو برگزید و نجات بخشید، چه شادی به من میده این موضوع. خداوند این روغن شادمانی رو دریافت کرده تا اون رو به دل پیروان خودش بفرسته و به ما گفته شده تو رو به روغن تدهین شادمانی بیشتر از رفقایت مس کرده است. این رفقا فرشتگان نیستند، زیرا اونا مخلوقات هستند. فرشتگان بدنی ندارن. مسیح زمانی که جسم پوشید بر خود جسم بشری گرفت. پس در اینجا وقتی میخونیم بیشتر از رفقایت مس کرده است، رفقا چه کسانی هستند؟ بدون شک ما مقدسین، ما مسیحیان که نجات یافتیم، تنها کسانی هستیم که میشه گفت رفقای مسیح هستیم، زیرا ما نیز مثل او بدنی داریم. مسیح جسم پوشید زمانی که به زمین اومد و این بدن جلال یافته و در آسمان است و در بهشت و او رو خواهیم دید. در اون بدن ما نیز بدنهایی داریم. فرشتگان بدنی ندارن و لذا اونها نمیتونن رفقای مسیح باشن. پس این ما مسیحیان هستیم. پس مسیح تدهین شده تا این روغن شادمانی رو به مسیحیان برسونه و او فرای ماست، او برادر بزرگتر ماست. به این معناست که او بیشتر از رفقایش مسیح شده. البته ما مسیحیان ذات خدایی نداریم، جلال او رو نداریم، اما به شکلی به او شباهت داریم و در ابدیت شبیه او خواهیم شد و خداوند ما عیسی مسیح از روی فیضش به ما عطا میکنه این شادمانی درونی رو، این شادی واقعی و احساس صلح و آرامش رو. آیه 10: و تو ای خداوند در ابتدا زمین را بنا کردی. مسیح از ازل وجود داشت و زمین را بنا کردی و آسمان ها صنعت دست های توست. از مسیح زمین را بنا کرد. زمین تا به ابد نیست، اما برای مدت زیادی باقی خواهد ماند، زیرا در اینجا به ما گفته شده که او اون رو بنا کرد، چیزی که بنیان قوی داره. پس این اراده مسیح از زمانی که جهان رو آفرید، جدای از اون تغییر بزرگی خداوند بر اون قرار داد بعد از اینکه گناه وارد شد و خداوند لعنت رو بر اون قرار داد و مجازات رو بر اون فرو ریخت، اما علی‌رغم اون خداوند چنان بنای زمین رو گذار که حداقل 6000 سال باقی میمونه تا به امروز. توی خداوند در ابتدا زمین را بنا کردی و بعد آسمان ها صنعت دست های توست. وقتی که به شب نگاه میکنید بون آسمان پرستاره، اون ها آف این مزمور 102 هست، اون ستارگان ساخته دست های خداوند ما عیسی مسیح هست. هدف از آسمان ها چه هست؟ به چه علت خداوند آسمان ها و ستارگان رو آفرید؟ چرا اونا بسیار بسیار گسترده تر و بزرگتر از زمین هستند؟ بسیار عظمت دارن و شگفت هستن و اغلب اوقات ما حتی نمیتونیم با عمق اون پی ببریم. شما اگر به آسمان نگاه کنید، به اون شب پر ستاره و اون تاریکی، و برای چند لحظه بنشینید و به اون شب تاریک و ستارگان درخشان نگاه کنید و در اون لحظه با خود بگید بله، مسیحه که اونها رو آفریده. وقتی که به عظمتش فکر میکنیم، به بزرگی اونها، و بعد این سوال به ذهن اون میاد، به چه علت این کهکشان عظیم و گسترده آفریده شده که در بین اونها کره زمین بسیار کوچک به نظر میرسه؟ همه ستارگان نشون میده که جهان آفریده شده توسط قادری متعال و گستردگی اون بسیار زیاده، و در قیاس با اون خداوند عیسی مسیح عظمتش بی نهایت بزرگتر است. داوود پادشاه وقتی که شبانی می کرد و از گله نگاهداری می کرد، اغلب اوقات روی شب بود و بعد شب رو بیدار می موند و به آسمان نگاه می کنه و عظمت خداوند رو احساس می کنه وقتی که به اون ستارگان نگاه می کنه. و البته ستارگان به ما تعلیم می دن، گویی با ما صحبت می کنن. آسمان ها صنعت دست های توست ای مسیح. به چه علت گفته شده دست های تو؟ در صورتی که ما میدونیم وقتی که مسیح اونها رو آفرید، با یک کلام آفرید، اما در اینجا گفته شده دست هایت. بله درسته که بگیم با دست هایش، مسیح اونو با یک کلام آفرید، اما اونو با تمام حکمت و مراقبت یک استاد انجام داد. و اگر یک استاد میخواد بنایی کنه و با دستهاش کار میکنه، چرا وقت زیادی رو سپری میکنه و به جزئیات اهمیت میده و بسیار مراقبه تا همه چیز درست بنا گذارده بشه؟ زیاد کاری که انجام میده هدفش اینه تا کسی رو خوشنود سازه، تا بنای زیبایی رو بسازه، تا توجه ما رو به اون جلب کنه و اون رو تحسین بگیم و به شگفتی در بیایم. و این دقیقا شیوه ایست که خدای زنده آسمان رو آفریده با یک کلام، اما گویی با دستاش، تا چیزی رو که بسیار بسیار شگفت و زیبا بیافرینه و به ما تعلیم بده از عظمت و قدرت و شگفتی خودش. و این عظمت و نیکی و محبت خدای ما مسیحیانه یه چیزهایی رو شکل میده، به ویژه برای قوم خودش. آیه 11، آنها فانی هستند. واژه استفاده شده فانی چیزی هست که کهنه میشه، فرسوده میشه و بعد اون رو دور بیاندازن. دوست عزیز، این جهان مثل جامعه فرسوده شده، بدون شک در اجتماع، در جامعه مندرس شده و ما میبینیم که شرارت هر از گاهی در جهان چقدر شدت میابه. شرارت زیاد میشه، اوضاع بهتر میشه. شرارت زیادتر میشه، اوضاع بهتری میشه. و مرتب این چرخه وجود داره. اما همچنان که این چرخه پیش میره، اوضاعی که بد میشه بسیار بدتر و بدتر میشه نسبت به قبل. و اکنون در جهان غرب شدت اون رو میبینیم که آنچه را که غلطه درست میخونه، آنچه را که گناه نیک میخونن. بله جهان فانی زیباییش رو از دست میده، مندرسه، اما تو باقی هستی ای خداوند عیسی مسیح. همه اونها چون جامعه مندرس خواهند شد. و آیه 12، یک باره مثل ردا آنها را خواهی پیچید. برای خداوند این کار بسیار ساده است، در یک چشم هم زدن. البته کتاب مقدس میگه توسط آتش جهان رو نابود خواهد کرد و تغییر خواهند یافت. میانه آیه 12، همه چیز نابود میشه تا کوچکترین ذرات و یک بار توسط قدرت خداوند عیسی مسیح بدل میشه به زمین و آسمانی جدید. مثل ردا آنها را خواهی پیچید و تغییر خواهند یافت، اما تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد شد. صفات خدای ما تغییر ناپذیره و سالهای او بی پایان و ازلی است. آیه 13 و 14، و این آیات صرفا راجب جلال خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه. آیه 13، به کدام یک از فرشتگان هرگز گفت؟ به هیچ کدام. البته مخاطب در اینجا مسیح هست. بنشین به دست راست من تا دشمنان تو رو پاینداز تو سازم. پادشاهی که پیروز میشد در زمان گذشته، پادشاهی رو که شکست خورده بود دعوت میکرد، فرا میخوند، و بعد اون پادشاهی که شکست خورده باید زانو میزد در برابر پادشاه پیروزمند، و پادشاه پیروزمند پاش رو بر پشت این پادشاه شکست خورده میگذارد، و او برای چند لحظه مثل یک پاینداز او عمل میکرد قبل از اینکه اعدام بشه و کشته بشه. تمامی دشمنان خداوند ما عیسی مسیح زمانی که باز کرده، تمامی دشمنان کلیسا و دشمنان مسیح نابود خواهند شد. شیطان، فرشتگان سقوط کرده، پیامبران دروغین، منکرین مسیح و ذات خدای او، دشمنان کلیسا، نابود کنندگان کلیسا، ملاها، همه اونها نابود خواهند شد. در اینجا شما کلیسا رو در آیه 8 میبینید. پادشاهی ملکوتیه که در اون تختی وجود داره، به ویژه به اون اشاره شده. و ما میتونیم به این آیات نگاه کنیم و ببینیم که کلیسای خداوند ما عیسی مسیح و بهشت آسمانی نیز در اینجا انعکاس یافته. به علاوه محبت و مراقبت مسیح رو میبینیم، حتی با آفرینش اون فرشتگان. اما آنچه که بیش از همه توجه ما رو جلب میکنه، خداوند ما عیسی مسیح در سه مزمور، مزمور آخری، مزمور 110 است. تمام این مزامیر در مورد مسیحه و محبت او، شگفتی او، عظمت او، جلال او، قدرت او، محبت او و همچنین دوستی او و نزدیکی او با قوم خودش و اینکه ما او رو دوست داریم و او پادشاه ماست و او این حق رو داره تا بر ما سلطنت کنه. دوست عزیز، وقتی که این آیات رو میخونید اونها رو به آرامی و به دقت بخونید تا درک بهتری داشته باشید از خداوند ما عیسی مسیح.